مطالعات راهبردی ژرفا و به همت اندیشکده هنر رسانه یا میز کتاب با همکاری میز روایت پیشرفت و مدرسه روایت ایران برگزار خواهد شد. پیش رو برنامه که به قدر تشنگی رو با اجرای آقای سعید یوسف نیا بشنوید.
آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. به قدر تشنگی به نام آن که نامش برترین است، حکایتاش با حکمت قرین است. سلام. بارها و بارها این بیتو که تبدیل به ضرب المثل شده شنیدیم که تو نیکی می کن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. نیکی کردن بدون چشم داشت کار کریمان و جوان مردانیه که به خدا اعتماد و اعتقاد دارن و میدونن که تنها توشهی که میشه از این دنیا برد محبت کردن بی تقاضاست، محبتی ناب که به منافع شخصی آلوده نیست. رسیدن به این مرتبه از آگاهی و ایمان نیازمند خطر کردن و شجاع بودنه و تا انسان در گذر عمر پخته نشه نمیتونه تو این ساحت خطیر دوام بیاره. مثل همون کبوتر بچه‌ای که جاهل بود و تازه بالو پرش در اومده بود و به شوق پرواز از لونه و از خانواده دور میشه و یهویی خودشو تنها میبینه و از هیبت دنیای بیرون از لونه وحشت میکنه. این کبوتر بچه از بس خسته بود حتی نای برگشتن به لونه رو هم نداشت، البته راه برگشت هم گم کرده بود. این حکایت رو پروین اعتصامی به نظم کشیده و چه خوش به نظم کشیده. بشنویم. کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز به جرأت کرد روزی بال و پر باز. پرید از شاخکی بر شاخساری، گذشت از بامکی بر جو کناری. نمودش بس که دوران راه نزدیک، شدش گیتی به پیش چشم تاریک. ز وحشت سست شد بر جای ناگاه، ز رنج خستگی درماند در راه. گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد، گه از تشویش سر در زیر پر کرد. نه فکرش با قضا دم ساز گشتن، نش نیروی زان ره باز گشتن. نه گفتی کان حوادث را چه نام است، نه راه لانه دانستی کدام است. نه چون هر شب حدیث آب و نانی، نه از خواب خوشی نام و نشانی. فتاد از پای و کرد از عجز فریاد، ز شاخی مادرش آواز در داد، که از این سان است رسم خود پسندی، چنین افتند مستان از بلندی. بدین خردی نیاید از تو کاری، به پشت عقل باید برد باری. تو را پرواز بس زود است و دشوار. ز نوکاران که خواهد کار بسیار، هنوز دل ضعیف و جسه خرد است، هنوز از شرخ بیم دست برد است. نگردد پخته کس با فکر خامی، نپوید راه هستی را به گامی. تو را توش هنر می باید اندوخت، حدیث زندگی می باید آموخت. من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج، تو را آسودگی باید مرا رنج. تو هم روزی روی زین خانه بیرون، ببینی سحربازی های گردون. از این آرامگه وقتی کنی یاد، که آبش برد خاک و باد بنیاد. پس از این حکایت درس میگیریم که قبل از انجام هر عمل خطیری باید آماده باشیم، تا مثل بچه های بهت زده غافلگیر نشیم و همیشه در حال آموختن و درس گرفتن باشیم.
این نغمه و نوا و آن حرف و گفت و صوت را از بغنوس گوش کردید. کارتونیست ها از 31 کشور در ششمین دو سالانه بین المللی کارتون کتاب شرکت کردند. ششمین دو سالانه بین المللی کارتون کتاب توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برگزار میشه. الان قصد داریم با آقای محمدرضا اسپاری صحبت کنیم، مدیر کل ترویج و امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تا درباره محورهای این جشنواره و آیین پایانی برامون صحبت کنند. درود بر شما جناب آقای اسپاری، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. کمی ماجرای کارتون کتاب رو برامون توضیح بدید، پیشینش رو بگید، چه اتفاقی قرار بیفته، بعد برسیم به بقیه ماجرا.
خواهش میکنم. سلامت باشید. عرض کنم که این رسانه جشنواره از سال 90 شروع شد که هدفش هم ترویج کتابخوانی است و به نوعی با زبان بین‌المللی که کاریکاتور هست و همونطور که متصدید یک رسانه هستش که زبانش بین‌المللی و همه دنیا با تصویر میتونه ارتباط برقرار کنن. هدف این بود که از این وسیله استفاده بشه، از این رسانه استفاده بشه، مسئله کتاب و کتابخوانی رو در متن جامعه خودمون و در اصطلاح کشورهای دیگه به جای کشور مردم بیاریم. از سال 90 شروع کردیم این قضیه رو و الان که در سال 1400 عرض کنم که دو که شروع شده برای اونجا از 1403 ششمین دورش رو داریم انجام میدیم که در بخش‌های مختلف قرار این بسیار آثار دریافت بشه. موضوعاتی که پیشبینی شده برای این جشنواره کتاب، کودک و خانواده هست، کتاب، فراغت، نشاط و آرامش. این عناوین که من خدمتون عرض میکنم، هنرمندا با توجه به این عناوین ارائه شده طرح میزنن و به جشنواره میفرستن. کتاب، عصر دیجیتال و هوش مصنوعی، کتاب، کتابخانه، کسب و کار، کتاب، کتابخانه، پاتوق فرهنگی و اجتماعی، کتاب، کتابخانه، رویدادهای مهم اجتماعی. و با توجه به اتفاقات اخیری که در غزه افتاد و متاسفانه شاهد سوزانده شدن کتاب‌ها و کتابخانه‌های غزه توسط سربازان رژیم صهیونیستی بوده، یه بخش جانبی به جشنواره اضافه شد به نام کتاب فلسطین و مقاومت غزه، که الحمدلله آثار خوبی هم در این رابطه به دست اون میرسه. تا الان تا امروز من سایت چک میکردم حدودا 31 کشور در دقیقا 31 کشور در جشنواره شرکت کردن که شامل 106 هنرمند و کاریکاتوریست میشه. اگر لازم میتونن بعد از این کشورها رو هم اشاره بهشون داشته.
آره، خیلی دوست دارم بدونم که چه کسانی دعوت شدن یا چه کسانی استقبال کردن از ماجرا.
خواهش میکنم. الان کشورهای آرژانتین، الجزایر، استرالیا، اتریش، بحرین، بوسنی‌هرزگوین، برزیل، بلغارستان، شیلی، کولومبیا، کرواسی، کوبا، حالا دیگه بخوام میخواد تونتر برم کشور خودمون ایران رو هم اندن زیادی شرکت کردن، ایتالیا، هلند، عربستان، روسیه، ترکیه و حالا انگلستان تو ذهنم هست و خیلی کشور هستن، 31 کشور تا الان شرکت کردن و که شامل 106 هنرمند بودن، کماکان هم آثار داره به جشنواره ارسال میشه.
بسیار خوب. آینه پایانی چطور هست؟ اصلا چطور میشه کارها رو تماشا کرد؟
خواهش میکنم عرض کنم که سایت booktoon.ir WO هست هر دو booktoon.ir، از اونجا دوستان میتونن از بخش ارسال، سایت دو زبانه فارسی انگلیسی هست، از بخش ارسال آثار میتونن کارهاشون رو برای جشنواره بفرستن. آثار دوره های گذشته، 5 دوره گذشته در همین سایت بارگذاری شده، اونها رو دوستان میتونن اینجا مشاهده کنن. آثار رسیده رو انشاءالله بعد از داوری مثل سالهای گذشته در قالب هم یک کتاب چاپ خواهد شد، مال 5 دوره گذشته کتاب شده در تمام کتابخانه عمومی سراسر کشور موجود هست. این دوره هم انشاءالله بعد از داوری آثار چاپ میشه و اون موقع هم رو سایت گذاشته میشه، دوستان میتونن ببینن آثار رو. اگر اجازه بدید من به جوایزش هم می‌خواستم یه اشاره بکنم.
حتما بخش جذابش اتفاقا.
سلامت باشید.
بفرمایید.
در دو بخش حرفه‌ای و آماتور جشنواره داره برگزار میشه. در بخش حرفه‌ای نفرات اول تا سوم علاوه بر لوح تقدیر و تندیس دو سالانه، نفرات اول تا سوم به ترتیب هدیه نقدی 1000 یورو، 700 یورو و 500 یورو دریافت می‌کنن. نفر چهارم تا ششم بخش حرفه‌ای که شایسته تقدیر می‌بینیمشون، لوح تقدیر، تندیس دو سالانه با هدیه نقدی 8 میلیون تومانی و در بخش مبتدی 6 نفر اول لوح تقدیر و انشالله هدیه نقدی 5 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. خیلی وقتا مثلا من بعضی محیط‌های شهری که میرم و میبینم که در و دیوار رو با همین نقش ها مثلا نقاشی های یک جشنواره یا کاریکاتورها آراستن، یه مجار خیلی جذابیه میبینم برای مردم در این حال که عبور میکنن تماشا میکنن و به نظرم اصلا سواد بصری ما رو زیاد میکنه، لذت از جنس اندیشه به ما میده. هیچ به این فکر هستید که مثلا یه ارتباطی برقرار کنید با شهرداری و این آثار اصلا در محیط‌های عمومی شهری نمایش بدید؟
این کار انجام شده. آها. در سال‌های گذشته در مترو تهران این کار انجام شده.
من دقیقا همونو میگفتم.
بله، حتی روی بیلبوردهای شهری به اصطلاح انجام شده. و یه کار دیگه هم که اخیر شروع کردیم، کاریکاتورهایی که به اصطلاح برتر هستن و امکان تصویرسازیشون وجود داره به صورت موشن تولید شده و ان شاء الله در جامعه مجازی بله توی نمایش هم بعضا حالا به صورت پوستر موشن هست، بعضیش همون کاریکاتور موجود رو به اصطلاح تونستیم به صورت موشن در بیاریم، افکت حالا صوتی و تصویرش اضافه شده، ان شاء الله اینا رو هم داریم پخش می‌کنیم. یکی از اهدافی که ما این جشنواره رو انجام میدیم، ما کارمون ترویج کتاب و کتابخوانی هست، ابزارهای مختلفی داریم، یکی از این ابزارها همین کاریکاتور هست که عرض کردم زبان هم به اصطلاح ملیت و زبان هم نمیشناسه و هر طرحی که کشیده میشه حتی برای کشورهای خارجی هم ما صحبت کنیم، چون نهاد کتابخانه عمومی کشور عضو ایفلا هست، انجمن بین‌المللی کتابخانه و کتابداری، برای همین ما صحبت کردیم که حتی این آثار رو بتونیم به کشورهای دیگه هم بفرستیم، اونجا هم چاپ بشه و به اصطلاح نمایش کنیم. و اخیراً هم در روسیه، شاید بعد نیست بدونید، از دوره قبلی جشنواره بهترین آثار انتخاب شد و برای روسیه فرستاده شد، یک نمایشگاه بزرگی برپا شد و این آثار به نمایش درآمد.
بسیار خوب. حالا توی دنیا هم میدونی مثلا کارتونیست های بزرگی هستن.
بله.
اگه بشه مثلا یه فراخوان جداگونه برای اونا ارسال کرد که خیلی مثلا افتخاری بیان تو این جشنواره شرکت کنن که آثار هنرمندای بزرگ هم باشه. میدونی بله. با تو به اتفاقاتی که در حوزه مثلا برخی مجلات طنز جهانی میفته، ما این بره میتونیم یه گفتمان مقابل ایجاد کنیم، بعد آدمای بزرگ کارتونیست رو هم دعوت کنیم که تو این برنامه با ما همراه باشن.
یعنی
توضیح
خوب بدم خدمتتون، به اساتید کاریکاتور ایران هستن، آقای
مسعود شجاعی طباطبایی،
بله استاد مزمتش به عنوان دبیر جشنواره، این اتفاق مبارک داره میفته، یعنی به لطف حضور ایشون و اعتبار ایشون و قدیمی بودن این جشنواره. ببین این جشنواره دو سالانه جزو اون جشنواره هایی که توی تقویم ثابت سالانه دوره های کاریکاتور ثبت شده.
الان پس میشه بیش از یک دهه هست که داره برگزار میشه دیگه.
بله هر دو سال یک بار به صورت منظم بین‌المللی داره برگزار میشه و به همین جهت اساتید بزرگ دنیا تو این جشنواره شرکت میکنن. حالا من پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقمندن به سایت بوکتون مراجعه کنن، در قسمت پایین سایت به اصطلاح دوره های قبلی جشنواره و اساتیدی که توی به اصطلاح این دوره ها توی مسابقات جشنواره شرکت کردن اسمشون هست، همچنین داورای بین المللی که دارن استفاده میکنن، بعد از داورا از داخل ایران هستن و بعد از داوران بین المللی از خارج از کشور.
چه خوب که داورا رو هم بین المللی انتخاب کردید. بله. مثلا وچه میده دیگه
دقیقاً.
آقا خیلی سپاسگزارم، امیدوارم که خیلی خوب هم اجرا بشه و هم به انجام برسه. ما هم خبرهای شما رو حتما پوشش میدیم.
زحمت میکشین، خیلی متشکرم، خوشحال
قربان شما، خدا نگهدار شما.
خدا
اشک غزه بیش از 9 ماه است که خون سرخ مظلومیت از جان مردم غزه می چکد. بیش از 9 ماه است که هر روز و هر ساعت تصاویر جدیدی از غزه صورت انسانیت را می خراشد، تصاویری که ما تا به هر روز دیدنش را نداریم و جهان به تماشای آن می نشیند بی این که فریاد و غریبی صورت تبهکار جنایتکار را بخراشد. اشک غزه هر روز با خون می چکد. آزادگان جهان کجا ایستادند؟
نسل در نسل بر این خاک کهن روییدیم، گردف شاندیم، بسیار شدیم. سال از سال گذشت، تیغ‌ها خوردیم، خواستیم از جا، تکرار شدیم. نسل در نسل فراوان گشتیم، دور دنیا گردان گشتیم، خان از یاد فراموش نشد و چراغ خورشید بر گنبد قدس مشعلی بود که خاموش نشد. قرن قرن تبعید، قرن قرن تهدید، گرچه گفتند که ما رفته از یادی، ما ولی هنجره فریادی که علی رغم بدگویی ها بدبینی ها نام من ماند ولی باز فلسطینی ها. خشت در خشت اگر چند که دیوار شدیم، نسل در نسل شکستی که بسیار شدیم.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و آب زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران. ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران. ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
پیش از این نغمه شعرخوانی و صدای شاعر استاد علی داوودی رو شنیدید و این نغمه با صدای حامد زمانی تقدیمتون شد، آهنگسازی امیر عباس حسن زاده و شعر عباس محمدی. انتشار سوهشون با طرح جلد و ناشر نو. نیم قرن پس از انتشار سوهشون، رمان ماندگار بانو سیمین دانشور، این رمان حالا با طرح جلد جدید و تغییر ناشر راهی بازار شد. چاپ اول رمان سوهشون، رمان ماندگار زندیات سیمین دانشور، با طرح جدید و قیمت 175 هزار تومان در نشر گستره منتشر شد. ناشر در صفحه اول کتاب نوشته: این کتاب پیش از این بارها از سوی انتشاراتی دیگر منتشر شده است و در پی انعقاد قرارداد جدید بین صاحب اثر و این انتشارات، چاپ جدید آن توسط این مؤسسه منتشر می شود. لازم به ذکر است که متن کتاب هیچ گونه تغییری نسبت به چاپهای قبلی ندارد و فقط ویرایش و صفحه آرایی آن بروز شده و برای برخی واژه ها پانویس اضافه شده است. یه نکته ای هم در مورد چاپ جدید این رمان براتون بگم و اون این که در چاپ نو روی سین در واژه سوهشون فتحه گذاشتن، یعنی تلفظ بومی و شاید دقیق تر به قول انگلیسی ها نیتیو واژه همون سوهشونه. تا سال هاست دیگه ما این رمان رو در افواه با نام سوهشون میشناسیم. سپاس که همچنان با ما همراه هستید در برنامه زنده به ققنوس. براتون بگم که عصر شعر عاشورایی هفته گذشته در مؤسسه فرهنگی اکو با حضور شاعران و هنرمندان ایرانی و غیر ایرانی برگزار شد. الان در فرصت پیش رو از ققنوس صحبت‌های استاد احمد شهریار دبیر این مراسم رو به اتفاق هم گوش می‌کنیم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت خانم مردانی، دستندرکاران و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. عرض کنم که ما یک سری جلسات شعرخوانی رو در مؤسسه فرهنگی ایکو آغاز کردیم که جلسه اول ما در 4 تیر ماه 1403 برای شهدای خدمت برگزار شد و در رأس آنها شهید رئیسی، و در آن جلسه 15 تا شاعر از کشورهای مختلف ایکو تشریف آوردند و به شعرخوانی پرداختند. روز پنجشنبه 4 مرداد ماه دومین جلسه از این سری جلسات با عنوان عصر شعر عاشورایی برگزار شد که باز در این جلسه 15 تا شاعر از کشورهای مختلف فرهنگی ایکو مثل کشورهای افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و ترکیه و ایران در این نشست حضور داشتند و سرودهای خودشون رو در وصف عاشورا، شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون به زبانهای فارسی، ترکی و اردو قرائت فرمودند. در این جلسه در خود مؤسسه فرهنگی ایکو واقع در اقدسیه تهران برگزار شد و با حمایت خود مؤسسه بود فقط، و در ابتدای جلسه آقای دکتر سعد خان که رئیس مؤسسه فرهنگی ایکو هستند از تمامی شاعران برای حضور در این نشست تشکر نمودند و شعرخوانی به واسطه عاشورا رو، یعنی شعرخوانی برای عاشورا رو، یک رویداد بسیار با ارزش برای مسلمانان جهان توصیف کردند که یک رویداد کاملا مذهبی، مقدس و دینی است، و از طرفی هم گفتند که این رویداد برای شورای نمایندگان دائمی کشورهای عضو ایکو بسیار حائز اهمیت است، و همچنین در ادامه فرمودند که به زودی نشست های از این قبیل، نه همین نشست های شعری که ما داریم، انشالله این نشست های ادامه دار خواهند بود و به زودی یک نشست در دوشنبه که پایتخت تاجیکستان هست برگزار خواهد شد و یک نشست دیگه هم در آنکارا که در ترکیه شهرهای ترکیه است. همچنین عرض کنم که دبیری این نشست بر عهده بنده احمد شهریار بود که بنده اونجا در مؤسسه فرهنگی ایکو در واقع کارشناس فرهنگی پاکستان هستم و اجرای برنامه رو هم خودم داشتم که دوستان رو دعوت کردم برای جلسه و اجرا هم با خودم بود و در پایان جلسه هم آقای شاه منصور شاه میرزا از کشور تاجیکستان به قرائت یک مطلبی که نوشته بودند در مورد این که جایگاه شعر عاشورا در تاجیکستان چگونه است، اون مطلبشون رو خوندند و سه تا شعر از سه تا شاعر بزرگوار تاجیک برای ما خوندند که شعرها از آقای نظام قاسم بود و دارا نجات و محمد علی عجمی مرحوم که در این جلسه قرائت شد و امیدوارم که انشالله شاهد چنین جلساتی باشیم در آینده نه چندان دور و همچنین که عرض کردم در دست کار داریم چند تا جلسه دیگر رو و انشالله این جلسات همچنین ادامه خواهد داشت. من از این بیشتر وقت دوستان رو نمیگیرم، باز هم خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و اوقات خوشی رو برای شما آرزو مندم. خدا نگهدار.
از آن روز که مرا دوست داری جهان بزرگتر شد و آسمان گسترده تر و دریا نیلگون تر و گنجشکان آزادتر شدند و من هزار هزار بار زیباتر. شعر سعاد صباح رو شنیدید با ترجمه آقای گودرزی و خداحافظ.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سوق و سوق را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و املایی یکسان، اما سوق به معنای راندن است و سوق به معنای بازار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سلام، این طرح پرو فرش مهد فرش یعنی چی؟
قصد خرید فرش داری؟
بله.
با مهد فرش میگیری یه تماس میفرستی، میشه دون یه کارشناس تصویر تموم فرشا دستشه، میفرسه کجا قراره فرش بشه.
با توجه به تجربه بنده، سلیقه شما و چیدمان منزل، این فرشو بعد جوری میشن با بده.
به به، فرشا رو بیاریم. فرشا رو پهن میکنیم دونه دونه، بگیم کدوم باب سلیقتونه. خونه فرشو پروف میکنه، بعد میخری پشیمون نمیشی دیگه بعد خرید.
ایران مهد فرش هست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که تو آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آش